یه هم براتون داره، البته اگه مایل به شنیدنش باشین. من میرم پیش جولی، مثل این که تمرینش تموم شده. اما قبل رفتن باید بگم آقای فرانسوا، من خیلی به آلبوزیا علاقه دارم. انگار دارن در غم شهرتی از دست رفته و در وسوسه دسیسه هایی که علیه شکل میگیرن پیر میشن. میخواستم خاطر جمعش کنم که شما تنها کسی هستین که این کارو میتونین انجام بدین.
احساس میکنم ملانم داره نگاهمون میکنه. این حرفا دلگیرم کرد. اون شب که خالم خاطراتش رو تعریف میکرد لذت کودکانه ای داشتم، ولی حالا میفهمم یه دام بوده برای کنار زدن پرده‌ای که حقایقی رو در خودش پنهان کرده که من هیچ نقشی در اون ندارم. من میرم به خالم بگم چه اتفاقی افتاده. اینجا توی تاریکی اتاق نشستین کنار پنجره و تاریکی های زندگیتون رو بررسی میکنین. ماجرا خیلی کوتاهه، فقط 3 صفحه که مادرم اونو برام خوند و همون چیزایی رو گفت که اون شب شما تعریف کردین. ملاقات در مانهایم و فکر ازدواج که به ذهن پدرتون رسیده وقتی دیده اینقدر با هم خوب هستین. بعد مونیخ و لباس اعضا و چون دیگه شما توجه بهش نداشتین. صبر کنین میخوام این جمله رو بگم. چون به نظر میومده اون کسی رو که به او دلبسته بوده دیگه به جان نمیاره. پدرم نشسته پشت پیانو و اینو خونده. آن کسی را که دیگر به من توجهی ندارد بدون تأسف ترک میکنم. چی شده؟
هیچی، ادامه بده.
از اون لحظه به بعد مادرم به خاطر رنجی که پدرم میبرد دلش به حالش میسوزه و با کار سرشو گرم میکنه و بعد هم با هم ازدواج میکنن.
امشب هم قصد دارم از پدرت صحبت کنم. خوشبختانه میلی به شام ندارم و میتونم حرف بزنم. فرانسوا،
از نقاط تاریک صحبت کنیم. نمیخوام از هر ماجرای چند تعریف بشنوم.
با پدرت از طریق روزینا آشنا شدم، دختر کانابیش، رهبر ارکستمون. ارکستر خوبی داشتیم که شاهزاده به اون افتخار میکرد. آدم مهمی بود، از شاهزاده هایی بود که حق رأی برای انتخاب امپراتور داشت. پدرت میخواست نظر شاهزاده رو به خودش جلب کنه و شغلی هم به دست بیاره. خیلی هم زود دوستانی بین اعضای ارکستر پیدا کرد. روزینا اون موقع 13 ساله بود و پدرت به اون پیانو یاد میداد. برای خوشایند کانابیش یک سونات هم براش ساخت. وقتی خواست کسی رو پیدا کنه تا از روی دست نویس آهنگ نسخه برداری کنن، کانابیش فریدولین وبر رو به اون معرفی کرد.
پدر بزرگ مادریم؟
بله، پدر بزرگ مادریت هم کنترباس می نواخت، هم سوفلور تئاتر بود، هم نسخه بردار. و همین دلیل بود که پدرت موتسارت یک روز زنگ خونه ما رو زد. ولی برای اینکه نکته ای رو برات روشن کنم باید بگم که اون سال پدرت وضعیت خوبی نداشت. به موفقیتش در ایتالیا خیلی مونده بود. هنوز 22 سالش نشده بود. در سالزبورگ، جایی که اسقف اعظم با او مثل پیش خدمت رفتار کرده بود، داشت میبوسید. میدونست اگه از اونجا فرار کنه کارش زار میشه. یک مرخصی بدون حقوق گرفت و پدرش راه پاریس رو برای نجات نشونش میده. این سفر تنها چاره بود. پدر بزرگت موتسارت نامه های پرخروشی مینوشت و مادر بزرگت از اتاقش در مسافرخانه شکایت داشت که زیادی گرونه. پدرت نامه می نوشت که از شاهزاده تقاضای شغل کرده و منتظر جوابش هستم. البته جواب منفی رو قبلا گرفته بود، ولی اهمیت نمی داد. فقط به فکر رفتن به ایتالیا بود و به منم می گفت همه درها در میلان، روم و ناپل برون باز خواهد شد. به من می گفت درس بازیگری تئاتر بگیرم تا برای رفتن به روی صحنه آمادگی داشته باشم. پدر بزرگت فریدولین هم با این کار و برنامه موافق بود. اونم رویای افتخار و پیروزی رو میدید. همونطور که مادرت نوشته، انقدر ما رو مناسب هم میدید که به چشم زن و شوهر به ما نگاه میکرد.
شما یا این فقط یه رویا بود یا این که موضوع حقیقت داشت؟
من هم در رویا بودم و خوشحال. زمستان که تموم شد پدرت بیشتر نتونست در مانهایم بمونه. رفتن به ایتالیا رو با فرانسه عوض کرد و باز همون قولها رو به من داد. اینکه با اون به پاریس میرم و برای من اپراهای بزرگی می نویس و معروف خواهم شد. و باز من اونو باور کردم. روزهای آخر پیش از جدا شدنمون رو با ناراحتی گذروندم. روز 12 مارس کنسرتی به عنوان خداحافظی در خانه کانامیش اجرا کردیم. هدایایی به اون دادیم. پدرم یک مجموعه آثار مول دلن رو به اون هدیه داد. وقتی کالسکه پستی حرکت کرد روز 14 مارس بود. بعدها متوجه شدم که دلم براش تنگ نشده. فقط جای خالی نصیحت ها و انتقاد ها و البته تشویقاشو می دیدم. همه چیزم رو مدیونش بودم ولی منتظرش نبودم. اگه این کار یه جنایت منو ببخش فرانسوا.
لازم نیست رفتارتون رو در برابر پدرم توجیه کنین. چه اهمیتی داره که اونو دوست داشتین یا نه؟
خسته شدم از نشستن و خوابیدن مدام. بله، اهمیتی نداره. وقتی ما از هم جدا شدیم دخترموی ما بال در سفر همراه گروه پدرت بود در مونیخ و بعد در سالزبورگ. او از برنامه پدرت با خبره. همزاد من بود، شبیه من.
ببخشید خاله جان، پس وقتی به جولی گفتین 2 روزو با هم گذروندین منظورتون چی بود؟
الان نمیخوام در این مورد حرف بزنم. اول مونیخ. وقتی شاهزاده مختدر مرد، شاهزاده ما در پلاتینا جانشین اون شد و دربار از مانهایم به مونیخ نقل مکان کرد. همه بازیگرا، خواننده و نوازنده و حتی سوفلور تئاتر هم بدون بحث به اونجا رفتن. وگرنه کارشون از دست میدادن. بنابراین ما هم با خانواده به مونیخ رفتیم و من در اپرا استخدام شدم. پدرتون موقع در پاریس بود. فراموش کردم بگم 3 نفر از نوازنده های ما با پدرت رفته بودن. توسط اونا با خبر شدیم که پدرت در وضعیت نامناسبی قرار گرفته، به خصوص با مرگ مادرش. با دست خالی پاریس رو ترک کرد و به مونیخ اومد با حقارتی که اسقف و شاهزاده ها نصیبش کرده بودن. رفتارم اهانت آمیز بود ولی نخواستم با توجیه و توضیح ازدواجم بیشتر تأخیرش کنم. اون وقت همونطور که اطلاع داری نشست پشت پیانو خوند. پدرت گریه میکرد. میگفت هر کس خواب و خیالی داره. این حق انسان هست. رویاهایی که باعث میشن غمهای زندگی رو تحمل کنی. و بعد با مادرت به سالزبورگ سفر کرد. بنابراین لباسی که ولیت و شاهزاده به اون داده بودن دیگه اندازش نبود. ولی رویاها، خب آدم نمیتونه رویاها رو با رویاهای اون هماهنگ کنه.
میفهمم. مردی که میخواسته میان خواسته های دلش و وظایفش توازنی برقرار کنه. خیال میکنم اون چه در مورد پدرم میخواستم بدونم حالا دیگه میدونم. مردی که از مبارزه علیه پول و قدرت علیه شاهزاده ها زمان و این ساعت اهریمنی دست کشیده بود، ساعتی که تا آخرین لحظه و تا نوشتن آخرین نوت دست از سرش بر نداشته.
دخترم، هر اومدنی رفتنی در پی داره. به خاطر بیماری مجبورم به خونه برگردم. بیان شاید دوباره خوبم کنه.
نگران حالتون هستم. کاش دوباره ببینم اتون خانم آلباسی.
حتما میبینی دخترم.
استادت هم ایشون رو همراهی میکنه، پس نگران نباش.
خانم فون برانی، جناب فرماندار در مأموریت هستن، از ایشون هم بابت مهمان نوازی تشکر کنین. حسنش داد خیلی زیبا بود.
خب جوری، من در وین منتظر خبر سفر نمایشی شما هستم. مسئولیت گروه با شماست. خدا نگهدار. بفهمید خاله. آقای کالشگران، لطفاً از کنار قصر استرهازی عبور کنین، بعد از طرف جنگل بریم.
جسما
قصد داری به وعدت عمل کنی و استرهازی رو نشونم بدیم؟ ماه جانویه بود، هوا سرد بود، ولی حالا فکر میکنم مثل امروز بود و روزی تابستانی. اون در روز گم شده رو دارم میگم. با گروه و پدرم در منزل شاهزاده خانم بودیم، خواهر پادشاه هلند. میخواست موسیقی سفارش بده. بعد از شام اولین کنسرتمون رو اجرا کردیم و پدرت در روزهای بعد کنسرت‌های نواخت و یکی از سمفونی‌هاش رو اجرا کرد. در طول 4 روز و شب دیوانه وار کار کردیم، ولی در قبالش شاهزاده پول کمی به ما داد، ولی من خوشحال بودم، پدرت ناراحت. فرانسوا، من به مرین افلاد دروخ گفتم، چون تازه از زندگی نامه‌ای که نیسن تنظیم کرده بود با خبر شده بودم. چنان گیج بودم که فقط میخواستم از انتقادها پیشی بگیرم. به اون گفتم که در مورد پدر تأسف میخورم، ولی نه، هیچ تأسفی در کار نبود. به تو دروغ نمیگم، ماجرای همکاری من و پدرت با ایدامنه تموم شد.
حسن بود حسن، اینجا هم قصد استرهازی رسیدیم. آقا بفرمایید.
چرا ایدامنه؟
استرهازی خاطراتمو زنده میکنه. برگردیم به سوالت. چون ایدومنه یعنی مونیخ، این شهر اشک‌ها و تحقیر شدن‌ها که به شهر پیروزی‌ها تبدیل شده بود. ایدومنه اولین سفارشی بود که بعد از 6 سال پدر دریافت کرده بود، و این سفارش موسیقیدان‌های مانهایم بود که اونا به خاطر احترام و تحسینی که نسبت به پدرت داشتن از شاهزاده خواسته بودن تا این سفارش رو بده. من اون موقع به خاطر استخدامم در اپرای آلمان مونیخ رو به قصد وین ترک کرده بودم. موفقیت ایدومنه اونقدر زیاد بود که پدرت سرانجام از سالزبورگ کناره گرفت، از قیمومیت پدرش و اسقف اعظم آزاد شد. هرگز فراموش نکن، پدرت اولین موسیقیدان آزاد بود، اولین کسی که دیگه وابسته شاهزاده ها نبود، مجبور نمیشد برای به دست آوردن شغل دست گدایی دراز کنه. جوزف هایدن رو ببین، اون همه عمرش در خدمت استرازی بوده. عظمت و اصالت پدرت در این بود. خاطر همین تحسینش میکنم. فرانسوا، بالاخره جرأت میکنم بگم خوشحالم دست رد به سینش زدم و بی اون که بدونم کمکش کردم اون کسی بشه که امروز هست. خب حالا هرچی میخواستی بدونی درباره من میدونی.
چه سرگذشتی مونیخ. برای آخرین بار به استرهازی نگاه کنی خالی جان. دیگه وقتی رفتم به وین شده.
بله.
برگردیم.
بله بله، وین خانه من.
همه ما یه دنیای خیالی داریم، گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه هایی دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم. چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
یکی بود یکی نبود.
لبه تیغ، اثر سمرست موام،
تنظیم برای رادیو از احمد بهبهانی.
هنرپیشگان به ترتیب اجرای نقش:
حیدر صارمی،
الیوت،
ژاله،
خانم برادلی،
بهزاد فراهانی،
لری،
مهین شهرجردی،
ایزابل،
مسعود تاجبخش،
گری ماترین،
توران مهرزاد،
سوفی،
فراز،
پلیس. کارگردان: صادق بهرامی.
مانی به جای سامرست مام، نویسنده داستان.
تهیه کننده: مهدی شرفی.
سلام عرض میکنم. براتون گفتم که لاری وقتی از جنگ برگشت به خاطر حوادث ناراحت کننده ای که اتفاق افتاده بود رویش به کلی تغییر کرد و حاضر نشد مثل همه مردم به زندگی عادیش ادامه بده. او به دنبال یافتن حقیقت و کسب علم و آرامش خاطر نامزدش ایزابل رو ترک کرد و مدت 10 سال به دور دنیا سفر کرد. ایزابل هم با جوان ثروتمندی به نام گری ازدواج کرد، اما بعد از مدتی گری ورشکست شد و اونها مجبور شدن در خانه الیوت دایی ایزابل مسکن بکنند. الیوت مرد مسنی بود که در همه ضیافت ها شرکت میکرد و دوست داشت همیشه بین اشراف و بزرگان زندگی بکند. بالاخره بعد از 10 سال لاری به پاریس برگشت. او در این مدت به اون چی که میخواست رسیده بود و مرد با تجربه و متفکر و وارسته ای شده بود. یک شب که همگی به کافه شلوغی رفته بودیم با سوفی مواجه شدیم. سوفی دختر معصومی بود، اما بعد به خاطر کشته شدن شوهر و بچهش در ورطه بدنامی سقوط کرد. لاری تصمیم گرفت با سوفی ازدواج کنه. البته سوفی به شرابخوری عادت کرده بود، ولی لاری این عادت زشت رو از سر انداخت. ایزابل با این ازدواج خیلی مخالف بود. روزی که سوفی طبق قرار قبلی به خانه ایزابل رفت، ایزابل بدقولی کرد و 1 ساعت دیر به خانه آمد و از همون لحظه دیگه کسی سوفی رو ندید. او از شهر پاریس رفته بود. در این فاصله الیوت هم فوت شد و روزی که من برای استراحت به ساحل دریا رفتم با سوفی مواجه شدم و از او خواستم بگه چرا با لاری ازدواج نکرد و به طور پنهانی از پاریس گریخت. او هم اینطور داستان رو شرح داد:
میدونی که من معتاد به الکل شده بودم و این لاری اینقدر مبارزه کرد که تقریبا این اعتیادو فراموش کردم. قرار بود برای تهیه لباس عروسی به آپارتمان ایزابل برم. باید اقرار کنم که در مورد لباس ایزابل خیلی مطلع بود. وقتی به آپارتمان اونا رسیدم پیش خدمتش گفت ایزابل بچهشو پیش دندونساز برده، اما پیغام داده که زود برمیگرده. به اتاق پذیرایی اونا رفتم. هنوز بساط قهوه روی میز بود. از پیش خدمتش خواهش کردم فنجونی قهوه برای من بیاره. اون فنجون رو از روی میز جمع کرد و برد که برای من قهوه بیاره، اما شیشه رو توی سینی در اتاق جا گذاشت. چند دقیقه بعد پیش خدمت قهوه رو آورد، دوباره من تنها گذاشت. اون وقت دوباره به بطری خیره شدم. وسوسه عجیبی به جونم افتاد. با خودم گفتم نباید راجع به اون فکر کنم. اون وقت یه سیگار آتیش زدم. فکر کردم ایزابل هر آن وارد میشه، اما نیومد. من از انتظار متنفر. تو اتاقم حتی یک کتاب پیدا نمیشد که خودم سرگرم کنم. دور اتاق را افتادم، عکس‌ها را تماشا کردم، اما اون بطری لعنتی مرتب جلوی چشمم سبز میشد. واقعا وسوسه شده بودم. دیر کردن ایزابلم عصبانیم کرده بود. فقط میخواستم یه ذره از اونو بچشم. یه دفعه صدایی به گوشم رسید. فکر کردم ایزابل داره میاد. نمیخواستم اون منو در حال مشروب خوردن ببینه. این بود که یه دفعه گلاس خالی کردم. اما بعد فهمیدم که ایزابل نیست. اگه ایزابل همون وقت سر رسیده بود من الان زن لاری بودم.
ایزابل نیومد ها؟
نه نیومد. نمیدونید از دستو چقدر عصبانی شده بودم. با خودم میگفتم چطور به خودش حق میده اینقدر من در انتظار بذاره. دیگه نمیدونم چطور شد. فقط میدونم یه وقت متوجه شدم که تای بطری چیزی نمیده. تصمیم گرفتم پیش از اینکه ایزابل بیاد از اونجا فرار کنم. همین کاری کردم. از پلا با سرعت پایین اومدم. سوار تاکسی شدم.
به آپارتمان خودت برگشتی؟
نه، میدونستم که لاری به دنبالم بیاد. جرأت نداشتم به اون جاهای قبلی سر بزنم چون لاری پیدا میکرد. اما هر طور بود سه روز خودم پنهان کردم. روز چهارم اسبابم رو جمع کردم و به اینجا اومدم.
و از اون روز تا حالا اینجا هستی؟
بله، همینجا میمونم. اینجا توی هتل دریجه سه اتاق گرفتم. البته جای خوبی نیست، ولی چاره دیگه ای ندارم. راستی چند وقت پیش توی یکی از مغازه‌های کنار بندر یکی از کتابای شما رو دیدم. اگه میدونستم یه روز میبینم اتون، یه جلد از اون رو میخریدم که برام امضا کنید.
فکر نمی کنم از اون چندان لذتی ببری.
برای چی لذت نبرم؟ بالاخره منم خوندم بلدم.
اینطور که شایدم نوشتنم بلد.
حتما لاری براتون تعریف کرده. راستی اگه کتاب شما رو بخرم برام امضا میکنید؟
من فردا عازم پاریس هستم، اما اگر واقعا با کتاب علاقه داری یک نسخه از اونو در هتلت میگذارم.
خیلی متشکرم. اگه من نبودم به متصدی هتل بدید، بعد ازش میگیرم.
خیلی خوب، من باید برم.
از دیدنتون خوشحالم. راستی کتاب یادتون هست؟
نه یادم نمیره. کتاب خودم رو به صوفی هدیه کردم و اسم خودم و صوفی رو هم پشتون نوشتم. بعد کتاب رو به متصدی هتل سپردم و عازم پاریس شدم. بعد از چند روز به دیدن لاری رفتم و ماجرای دیدار خودم با صوفی برای شرح دادم. اما او بعد از شنیدن حرفای من هیچ گونه اظهار نظری نکرد تا اینکه راجع به آینده با او صحبت کردم. خب لری، حالا برای خودت چه نقشه ای کشیدی؟
تصمیم دارم به آمریکا برگردم.
ها؟ اونجا میخوایی چی کار کنی؟
زندگی.
اینا که میدونم، اما چطور؟
با آرامش و بردباری و پرهیزکاری.
پرهیزکاری؟ پرهیزکاری؟ برای چه؟ تو که جوان هستی؟ آیا عاقلانه است که نیرومندترین غریزه انسان رو در خودت بکشی؟
خوشبختانه مسائل شهوانی برای من ضروری نیست. من از راه تجربه متوجه شدم که صحیح ترین نظر حکمای هندی اینه که پرهیزگاری روح انسان رو نیرومند میکنه.
آیا به نظر تو حکمت در این نیست که آدم میان احتیاجات و خواسته های جسمی و روحی خودش تعادل ایجاد کنه؟
چرا چرا، اما متفکرین نظرشون اینه که ما نتونستیم این تعادل رو ایجاد بکنیم. ما با اختراعات بیشمارمون، با کارخانه ها و ماشین ها و چیزهایی که درست میکنیم، در مادیات به دنبال خوشبختی میگردیم و اشتباهمون همینه، چون خوشبختی در روحانیات و معنویات، نه در مادیات.
ولی ما مجبوریم که مدتی از وقت و قدرتمون رو صرف به دست آوردن پول بکنیم. تو شانس آوردی که از خودت درآمدی داری.
بله بله، این جزئی درآمد خیلی به من کمک کرده، اما از حالا به بعد باید خودم از شر اون خلاص کنم.
کار عاقلانه نمی کنی.
برعکس. بله برعکس، استقلال مادی زندگی رو که من در نظر دارم بی‌معنی میکنه. من تصمیم دارم کار کنم. میدونی من مکانیک خوبی هستم و فکر نمی کنم کار پیدا کردن برای من مشکل باشه، ولی خب دلم میخواد یک تاکسی بخرم.
تاکسی؟ منظورت از این حرف چیه؟
من خرج چندانی ندارم، روزی یک وعده غذا هم برام بسه. به همین جهت میتونم پولی پس انداز کنم و راننده تاکسی بشم.
ها لری، تو مقصد درست کار نمیکنه بسر.
اتفاقا خیلی هم خوب کار میکنه. من آدم باشعور و اهل عملی هستم. وقتی خودم صاحب یک تاکسی باشم، در روز به اندازه کار میکنم که خرج مختصری دارم. میتونم بقیه وقتم رو صرف مطالعه کنم. در ضمن مطالب زیادی هم جمع کردم و میخوام کتابی بنویسم.
موضوع کتاب چیه؟
تجاربیه که در این سفرها به دست آوردم.
باید کتاب جالبی باشه. به این ترتیب تو دین خودت رو نسبت به جامعه‌ای که در اون زندگی میکنی ادا کردی.
خب آقای امام، من باید برم دیگه.
امیدوارم باز هم ببینم اتلاری. خداحافظ.
خداحافظ.
تعجب کردم، چون من هیچ خطایی مرتکب نشده بودم. اما وقتی اونجا رفتم برخلاف انتظارم خبر هولناکی شنیدم.
آیمان، آیا اسم صوفی به گوش شما آشناست؟
بله، زنی رو به این اسم میشناسم. چه حادثه ای براش اتفاق افتاده؟
کشته شده.
کشته شده؟ اما چطور؟
جسد این زن رو در بندرگاه از آب گرفتن. چطور شخصی مثل شما با چنین زنی رابطه داشته و میشناسه؟
من با او آشنایی چندانی نداشتم. وقتی دختر جوانی بود در شیکاگو با او آشنا شدم. سال پیش هم از طریق دوستان مشترکی که داشتیم او رو باز در پاریس دیدم.
این کتاب رو در اتاق او پیدا کردم. اینو شما به او هدیه کردید؟
بله.
این عکس رو ببینید. شما این عکس رو میشناسید؟
بله، این لاریه.
این تنها عکسی بود که در اتاق صوفی پیدا شد. رابطه اونها با هم دیگه چی بود؟
هر دو در دهکده این نزدیک شیکاگو به دنیا آمده بودن و در بچگی با هم دوست بودن.
اما این عکس به تازگی گرفته شده. شما آدرس این جوانو میدونید؟
نه، اما شماره تلفن او رو میدونید.
بسیار خوب، یادتون باشه شماره رو در اختیار ما بگذارید.
فکر میکنید بتونید قاتل رو پیدا کنید؟
فعلا داریم تحقیق میکنیم. از عدی از کسانی که به میخانه ها رفت آمد دارن بازجویی کردیم. بعید نیست ملوانی او رو از